السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا طرفة عين أبدا. خب ما در فقه نکاح در جلسه گذشته بحثمون تمرکز پیدا کرد روی فقه، یعنی فهم اجتماعی نص که در فقه نکاح یا در حتی فقه فردی به یک معنا قابل طرحه. بنابر اون فقه فردی در مقابل فقه اجتماعی، آیا فقیه میتواند در فقه نکاح که فقه راه یا اجرای عقد نکاح نگاه اجتماعی داشته باشه، و آیا این نگاه اجتماعی مطلوبه یا نه؟ خب یه ارجاعی دادیم دوستان را به این کتاب آقای مغنیه رحمت الله علیه، فرمانا بود یک دوستان مراجعی داشته باشن. اگر کسی مراجعی داشته و نکته ای در ذهنش در این زمینه پیش آمده میتونه مطرح کنه، وگر نه میریم به بخش بعدی بحث.
که نگاه خیلی
اجمالی
یه مقدار مسیرشون عرفی تره توی طرح مسائل که بیان خیلی بگم اشتباه چیز، تعریفش چیز، با چی تشکل، نه بیشتر ناظر به نیاز شاید مخاطبه. تو طرح عناوین هم اون اتفاقی تو جامعه میفته رو، تو خیلی از عناوین اون اتفاقی تو جامعه میفته رو عنوان بحثش قرار بده. یعنی شاید یعنی مثلا خود مکلف گاهی میتونه به کتاب ایشون مستقیم مراجعه بکنه، اون نیاز خودش رو بده، مثلا استفتاء کنه، مثلا عملیات آیا همچین چیزی مثلا. و خیلی جا هم سر مسائل مطرح کردی که فقها این اصلا اینجا نمیگن، شاید توی چیز مطرح بکنن، برن توی استفتاء اگه مرچه مثلا اونجا و ظاهرا حالا اینطوره، نگاهشون اجتماعیه و
برای
جامعه داره کار
میکنه. آره، حالا این یه معنای فقه اجتماعی میتونه باشه، یه معنای نگاه اجتماعی یا فهم اجتماعی این است که کاربردیش کرده و به حد اقل از مسائلی که مورد نیاز مخاطبین و مکلفین هست که در جامعه الان درگیر هستن با. این یه معنای فهم اجتماعی ناست. یه معنای فهم اجتماعی ناست میتونه این باشه که ما نگاهمون جامعه شناسانه باشن، یعنی این حکمی که مجتهد میخواهد بیان کند اینه طوری نگاه کند که داره الان یه پدیده اجتماعی میشه. اگر بحث یه پدیده اجتماعی بشه، این چه حالی پیدا میکنه و چه وضعیتی پیدا میکنه؟ اگر فرض کنید بنا شد احتیاط را ما طوری مطرح کنیم که همه دست به احتیاط بزنن، همه وسواسی بشن مثلا، یعنی یک حالت غیر، آره یه حالت خاصی پیدا کنه این جامعه، یه جامعه مثل، حالا مثال ممکنه بزنن زمانی که فلسفه در همین قوم میگن طوری مطرح شده بود که کتاب اسفار ملا صدرا را با زنبیل یا با یک دستمال برمی داشتن، مبادا این فلسفه که در درون این کتابه سرایت کنه به دستشون مثلا. خب این حالت از کجا به وجود اومده؟ از یک نگاه خاص به این بحث فلسفه. و این حالا طهارت نجاست کجا؟ این بحث، این کتاب فلسفی که خشکه و اینا، این قاطی کردن ها معلول چیه؟ خب معلول یه انحراف در فهم حتما. حالا بعضی اگر نگاهشون فردی محض و جزئی باشه و اصالت الاحتیاطی باشن، به گونه ای که مرزهای مسائل را هم نتونن از هم تشخیص بدن، ممکنه به یک وضعیت اجتماعی نابهنجاری جامعه گرفتار بشه در نتیجه این نگاهی که این فقیه ممکنه داشته باشه. حالا بعضی از فقها هم در مسائل فردی خودشون احتیاط میکنن، احتیاط مراعات میکنن و یه حالت وسواس ممکنه داشته باشن، اما این سرایت نمیدن به دیگران، سرایت نمیدن، یعنی اون سرایت دادن این حالت به دیگران یک نوع ناسلامتی و مریضی در جامعه به وجود میاد. قبول داره خودش الان یه حالت وسواس داره و این حالت مطلوب نیست، اما اجازه نداره که به دیگران سرایتش بده. خب این هم یک بالاخره یک نوع میگیم که دقتیست که حالا این فقیه بین خودش و بین دیگران فرق قائل میشه، یا برای خودش یک نوع مثلا احتیاط را الزامی میبینه و برای عامه مردم اینو لازم نمیبینه، لذا درباره رفتار سایر مردم ملتزم به تساهله، ولی به خاطر اینکه شریعت سهل است هم هست، اگر بخواد اونچنان با مردم تعامل کنه اصلا زندگی قفل میشه دیگه. حالا این مسائلی است که در بحث فهم دین و فهم اجتماعی دین قابل طرح. خب ما توی بحث فقه نکاح دنبال آنچه که فقها مطرح کردن بیشتر هستیم تا اینکه دنبال اون نظام نکاح یا فقه نظام نکاح باشیم، هرچند نمیتونیم نباشیم، یعنی وقتی که انسان ذهنش در این زمینه فعال شد دیگه هر چی نگاه میکنه میخواد در منظومه ببینه، این خواهد بود دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. خب خب بحثایی که ما در فقه نکاح دنبال میکردیم اشاره کردم که یه سری از بحثای مقدماتی رو داشتیم که مربوط بود به انتخاب همسر. حالا بعد از انتخاب مرحله چی میاد؟ مرحله اقدام. در مرحله اقدام فقهای ما دو تا بحث و در حقیقت یک بحث رو مطرح کردن، ولی حقوق دانان دو بحثش کردن، بحث خطبه یا خواستگاری. بله بله، خواستگاری خب مستحبه یا خواستگاری آدابی داره، آداب خواستگاری و احکامی داره، که حالا این خواستگاری یکی از مسائل مهمه این بحث خواستگاری که فقها هم متعرض شدن، به خواستگاری چه کسی میشود رفت و چه مواردی خواستگاری ممنوعه، حرامه، حالا حرامه به ذاته یا حرام مقطعیه. مثلا کسی که بره خواستگاری اخت و زوجه بالفعل خودش که هنوز در عقدشه، خب میگن چون نمیتونه لا یجوز الجمع بین الاختین، پس نباید و مجاز نیست بره به خواستگاری او. در صورتیه که اگر طلاق داده باشه، مثلا در عده باشه، اگر این طلاق با این باشه یا رجعی باشه، آیا میتونه یا نمیتونه، یا کلن دیگه این کلن عده هم تمام شده الان میخواد بره به خواستگاری اخت و زوجه، خب بلا مانعه، شاید برای یه ساعت قبل مانع داشت و حرام بود، الان بلا مانعه به لحاظ حال اون مخطوبه. یا همینطور اگر بخواد بره مثلا خواستگاری یک کافره که لا یجوز ازدواج با کافره، خب اونجا هم میگه خطبهش مثلا، لذا خطبه ها را آمدن تقسیم کردن، خطبه های حرام، مکروه و مباح، حالا آیا مستحب و واجب هم داریم، اون اول کلام. این بحثیست که حالا عنوان بحث ها هنوز وارد بحث نشدیم. این بحثیست که فقها مطرح کردن و یکی از بحث‌های مهمه. چرا؟ چون حکم شرعی برش بار میشه. حالا یه آدابی داره خواستگاری، این آداب خواستگاری هم در روایات اومده و قابل استفاده است از روایات. بحثی که حقوقدارا مطرح کردن و در کتب فقهی ما نیامده بحث نامزدیه. خب اگر خواستگاری کرد و نشان داد و نشان گرفت و توافق کردن که با هم ازدواج کنن، ولی هنوز ازدواج نکردن، هیچ عقدی نه موقت نه دائم نخوندن، خب یه مدتی هم اینا در حال چی بودن؟ در حال نامزدی بودن، یعنی به اسم هم قرار داده شده بودن. حالا اینجا که بحث خطبه اینجا هم میاد، خواستگاری از چنین کسی که نامزد هست عقد شرعی نخونده، که اینجا حالا بحث کراهت یا حکم دیگر مطرحه که اگر کسی مخطوب باشه نامزد بود آیا میشه؟ میگن عنوان اولی این هنوز که ازدواج نکرده، ولی چون دخول در صوم اخی المؤمن یا مسلمه در خرید و فروش ناجایز نیست، اینجا به طریق اولا مثلا جایز نیست، داره معامله میکنن، نمیخواد بره به معامله خراب کنه، خودش اونه برداره، اون جنس برداره، مکروه غیر اخلاقیه دیگه، این حرکت قابل نقد لحاظ اجتماعی. حالا اینجا حقوق دانا اومدن میگن چون در زمان خواستگاری یک سری از اموال رد و بدل میشه، یعنی انگشتر میبرن، هدایای دیگری میبرن، لباس میبرن و گاهی هزینه های سنگینی میکنن برای خواستگاری، اگر این خواستگاری به هم خورد تکلیف این اموال چه میشه؟ حقوقدان ها اینا رو اومدن بحث کردن و در کتب حقوقی مطرح شده. فقها ها دیگه وارد این عرصه نشدن. حالا ممکنه این احکام را از کتب فقهی ما به دست بیاریم، اما در کتاب نکاح چه این چیزی من ندیدم، هیچ کتابی از کتب نکاح که به این بحث دوران نامزدی تعرضی داشته باشه.
آقای چیز که اشاره کردن
بیاره
مغنیه،
خب
میگه دو خطبه بود مثلا جز دهبو خطبتان هم، خب احیام ماهنده بلد این جواد و فرامیت و امام الحق، من منظورش از خطبه اون کلمات خطابهی که اولش گفته میشه، بنابراین
یه خواستگاری هست
هم توی خواستگاری تا عقد یه چیزی عرف در نظر میگرفتی،
بله هدایای اینا رد و بدل میکنن تو این مدت. نه بله دیگه، حالا این شرایط فقه ما که اینا راحت کرده میگه آقا عقد موقت بخونی محرم بشی یا هر وقت خواستید ازدواج کنی مشکل نداره، ولی در غیر فقه ما مشکلات فراوان است. خب یکی از تاهایی که در این زمینه به درد دوستان میخوره و قابل توجهه کتاب آقای دکتر جواد حبیبی تباره که یکی از همین اعضای گروه فقه خانواده ما بود و ایشون الان گروه فقه القضا را اداره میکنه در المصطفی، دست خارج ایشون تشکیل خانواده از منظر فقه و حقوق موضوعه. این کتاب سعی کرده تمام مباحث فقهی را با مباحث حقوقی در کنار هم مطرح کنه و اینها را با هم مقایسه کنه. یکی از امتیازات این کتابه و یکی از امتیازاتش این است که این اومده کلید واژه خانواده را مطرح کرده به جای اینکه بیاد فقه نکاح مثلا مطرح کنه، فقه تشکیل خانواده که نکاحه، که بعد مثلا فقه مدیریت خانواده هم داره، یعنی میتونه داشته باشه فقه انحلال خانواده. این یکی از امتیازات این کتاب است. بله، جواد حبیبی تبار از اساتید فقه خانواده، همین گروه فقه خانواده المصطفی است. خب بیاییم به بحث خواستگاری از منظر فقهی. خواستگاری کردن مرد از زن برای ازدواج با وی. حالا یه بحثی که جدید هم مطرح میشه و شده، بعضی از این هنرمندان و هنر دوستان گفتن ما رفتیم به خواستگاری فلان هنرمند، یعنی زن خانم رفته به خواستگاری اون مرد هنرمند. خب این که معمولا در تو فقه ما مطرح نبود، یعنی جدید دیگه اینا. بله، البته میگن حضرت خدیجه سلام الله علیها خودش به خواستگاری حضرت محمد صلوات الله علیه و آله رفته بود، حالا با وسائطی و با خلاصه شیوه های مقبول اون زمان. اینجا سه تا خواستگاری رو ایشون مطرح کرده: مستحب، مباح، حرام. خب خواستگاری مستحب یعنی خود خواستگاری فی حد نفسه قبل از ازدواج مطلوبه. بعضی این استحباب را از این آیه استفاده کردن: تنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع. که گفتن ظاهر این آیه ملازمه با پذیرش استحباب مقدره مستحب دارد، یعنی فنکهو اگر مفید استحباب هم طور که گفتیم بعضیا امر را اینجا حمل بر اون حکم حد اقلی برای امر که مفید مطلوبیت حمل کردن، میگه خیلی خوب مقدمه مستحب که آره مقدمه مستحب که خواستگاری باشد اونا مستحبه. از باب ملازمه آمدن استحباب را به دست آوردن، وگرنه خود این آیه ظهوری نداره.
خود مقدمیت مقدمه محل اشکال.
حالا یکی بحث اگر فنکهو مفید وجوب باشه چی؟ یه سؤال. بعد اینجا آیا فنکهو بدون خواستگاری بدون خطبه امکان داره یا نداره؟ ها؟ امکان داره یا نه؟ اگر یکی مثلا یک فردی یه مورد مناسبی دید، همون جافر مجلس از اون پیشنهاد داد بلده یده ها، این خواستگاری حساب میشه؟ این شاید حد اقل خواستگاریه.
نگاه عرفی اگر بکنیم ظاهرن این خواستگاری نیست، یعنی عرف رو داریم به داد قرار میدیم یا تعریف شرطی رو؟
نه،
عرف که یک برنامه برای معرفی زوجین رو در خواستگاری در نظر میگیره. این رو داریم در موردش صحبت می‌کنیم، موضوع بشناسیم بعد بریم جلو. اما موضوع اصلا مشخص نیست. همین الان اشکالی که فرمودید از نظر میاد.
طلب الزواج. طلب الزواج از اون مورد، این به عنوان خواستگاری اگر معرفی شد بگیم که خواستگاری یعنی درخواست ازدواج قبل از عمل. این دیگه حد اقل بشه دیگه، حد اقل. خب آیا ممکنه یکی بیاد بدون اینکه درخواست ازدواج کنه و بدون طرف قابل برای ازدواج مستقیم بیاد عقد بخونه؟
چون خودش موجود نیست نمیتونه، چون
باید وکالت داده باشه به یکی، اون یکی سریع مناسب هم یه هم وکالت هم بگوی
کرده رواش تو حالا نه
اون نه طلبی کرده
مثلا در هر صورت. حالا وقتی که ما در وجوب مقدمی واجب اشکال کنیم، در اینجا هم به طریق اولا در استحباب مقدمی. حالا ممکنه این از روایات دیگر استفاده بشه که حالا اینجا چیزی نیورده ایشون، از اون روایاتی که درباره بحث ازدواج و انتخاب و انتخاب همسر و شاید بشه از لابلای روایات، حالا اینه یه مراجعه جدی میخواد، حالا من حضور ذهن ندارم که از چه روایاتی میشه بحث استحباب خواستگاری رو به دست آورد.
سلام
درست.
حالا با اون نگاه مثلا
شما
که نظامی اگر
بله.
نگاه کنی، اگر مثلا ما برای خواستگاری مثلا استحباب نفسی قائل بشیم، شاید مثلا خودش مخل نظام باشه، ما مثلا داشتیم 40-50 نوبت خواستگاری رفت
داریم،
این اعمال مصرف در کارنامه اون ثبت بشه تا ما که با دومی خواستگاری مثلا کار تمام کردیم، اون مقدار حسد برنگیم. شما میدونی هم از
خواستگاری های حرام را اینجا چنین ردیف کرده. یکی خواستگاری زن شوهردار 100% خواستگاریش محرمه. خواستگاری در عده طلاق رجعی که در حکم زوجه است، خواستگاری در عده طلاق بائن در خلع و مبارات، یا خواستگاری در عده طلاق نهم که این هم بائنه.
خب کلا میگیم که خواستگاری در
عده طلاق بائن.
چرا بائن؟
بائنه دیگه، نهم چون دیگه نمیتونه برگرده. نه نمیتونه بهش برگرده، خود فرد نمیتونه به اون برگرده. یا خواستگاری در عده طلاق سوم چون اون محلل میخواد نمیتونه باز برگرده. خواستگاری در عده وقتی به شبهه، از موارد محرمه. عده وقتی به شبهه، یه وقتی به شبهه بود بعد متوجه شد باید فاصله بگیره، باید عده بگیره. خواستگاری در عده انحلال نکاح منقطع، انحلال نکاح منقطع. البته در این نکاح منقطع، البته در این نکاح منقطع شوهر سابق اگر بخواهد با اون زن ازدواج دائم و موقت کنه، خب میتونه عده تموم نکنه دوباره عقدش کنه. خواستگاری در عده وفات، خواستگاری واجب هم مثال زده براش که مثل خوف وقوع در حرام، نذر، قسم، ممکن است ازدواج بر شخصی واجب بشود، لذا خواستگاری برای اون واجب، ازدواج واجب میشه. خواستگاری مکروه، میتوان به خواستگاری از زنی اشاره کرد که دیگری او را مخطوبه کرده و از او پاسخ مثبت گرفته، اگرچه برخی علمای اهل سنت فتوا به حرمت چنین خطبه ای داده اند. روایات نبوی منقول در باب از نظر سند ضعیفند، فقهای امامی نیز درباره این مسئله تفصیل دادن به این ترتیب که اگر مردی از زنی خواستگاری کرده و آن زن و ولی او هنوز به این خواستگاری پاسخ نداده اند، خواستگاری شخص دیگر از این زن جایزه. اما اگر آن زن و ولی او به این خواستگاری پاسخ مثبت داده، شیخ طوسی بنابراین چه علامه حلی از ایشون در تذکره آورده، همچنین شهید اول، قائل به حرمت این خواستگاری شده اند. در مقابل شهید ثانی که به استناد اصل عدم حرمت و این که بعد ازدواج هیچ گونه علقه و حقی برای خاطب ایجاد نمی کند و به این دلیل که خود دو طرف می توانند از ازدواج پس از خواستگاری منصرف بشن، و همچنین به سبب این که روایات ناحیه روایات بله ناحیه باب را ضعیف السند دانسته اند، چنین عملی را با حمل روایات یاد شده بر کراهت تلقی کرده. بله نه همه الزامی نیست، میگه چون این میتونه خودش منصرف بشه، میتونه منصرف، ممکنه یکی خواهد به تفصیل بشه بگه که این زن اگر بخواد منصرف بشه فرق میکنه با این که این مرد بگه، چون این همین که هنوز منصرف نشده، یعنی این یک نوع تعلقی پیدا کرده، و حالا خصوصا اگر این از باب اوفو بالوعود، حالا نگیم بالعقود، عقدی نشده ولی وعده ای داده شده، و این وعده ممکنه کسی قائل به لزوم تعهد به این وعده داده باشه، که حالا بعدن هم خواهد اومد تو بحث اموالی که در این مدت رد و بدل میشه، این اموال بر اساس این وعده است که هدایا برده میشه و بعد خلاصه موجب ضررهایی ممکنه بشه، یعنی این مقدار از تعهد آیا ممکنه این الزام بیاره به طرف مقابل که تا زمانی که این وعده به هم نخورده ما اجازه چنین خواستگاری را ندیم؟ خب همین میگم، چیزی که میخواد الان حرمت رقیت کنه من دارم مطرح میکنم، میگم میشه آیا میشه در اینجا وجهی تقریر کرد که این حرمت بچربه بر اون بحث کراهت؟
مقدمه علقه زوجیته، فرق از طبعا بین اون دو تا.
اگر نظام بخواید بهش نگاه کنید یا تربیت بخواید نگاه کنید، شما همزمان داری اجازه میدید که این زندگی شکل نگیره.
نظام یه جهت نداره که
یه بحثی هست که آیا این اصول اخلاقی ها تعهدات در فقه ما کجا جاشون کجاست؟ آیا در اینجا ما این اصول اخلاقی رو چقدر باید مورد توجه قرار بدیم؟ یه بحثی بحث مهمی هم هست، یه از نظر اخلاقی این قبیحه ولی از نظر فقهی جایزه، آیا همچین چیزی قابل قبوله یا نه؟
طلاق از نظر شما جایزه یا نه؟ خیلی قبیحه
جایزه،
هرچند خیلی قریه، هرچند مبوده
باشه،
باید به هر حال نمازی برای این جواب رو بگیم. کراهت شایده رو
میگه،
کراهت
حالا
تو احادیث شما دلیل برای اون نبود، کراهت شایده برای اون نبود.
به نظر من خیلی مکروه. به چیز بی طرف وارد مسئله بشه. من شما بی طرف وارد کنی از سیرا
خب حالا این همین قدر ما خواستیم بین این دو مرحله از نامزدی، نامزدی قبل از رسیدن به خطبه، قبل از نامزدی و خطبه منتهی به نامزدی، بین این دو فرق قائل بشیم و بر اساس این دو ممکنه احکام متفاوت به وجود بیاد. بگیم ورود در خطبه کسی که به نامزدی نرسیده با ورود به خطبه کسی که مرحله نامزدی را طی کرده و الان در مرحله نامزدی، که حالا اینجا دو تا رأی شد، دو تا رأی فقهی و هر کدام برای خودش دفاعیه‌ای دارد. حالا بیشتر ان شاء الله رو این کار کنیم و صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.